رسانه با خبر.
ضمن عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران عزیز رادیو فردا، به شمایی که در ایران هستید صبح بخیر میگوییم. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 9 مهر ماه 1393 خورشیدی برابر با اول اکتبر 2014 میلادی. امروز در تبریز، ارومیه و اردبیل بارش باران پیش بینی میشه. در شهرهای کرانه دریای خزر هوایی نیمه ابری با بارانهای پراکنده. تهران، قزوین، زنجان، سنندج، بجنورد، مشهد، کرمان و زاهدان هوایی ابری خواهند داشت. در بندرعباس، بوشهر، قم و عراق هوا غبارآلود خواهد بود و در سایر شهرهای کشور آفتابی. حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور در بعد از ظهر بین 15 درجه در اردبیل تا 30 درجه در تهران و اصفهان و در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 30 درجه در شیراز و کرمان و سیرجان تا 38 درجه در ایران شهر و 39 درجه در اهواز و بندرعباس. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهداد میردامادی سردبیر برنامه، سمیرا قرایی مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه، مهداد مسئول فنی و دیگر همکارانم در گوش و کنار جهان صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. یادآوری یک نکته لازمه، اون هم اینه که میدونید که از اول مهر ماه تا ساعت‌ها در ایران یک ساعت عقب کشیده شده. در نتیجه برنامه ما به جای ساعت 4:30 ساعت 5:30 به وقت اروپا پخش میشه. چند تا از شنوندگان گله کرده بودن که ساعت 4:30 از خواب بیدار شدن که برنامه صبحانه با خبر رو ببینن یا گوش کنن، دیدن خبری نبوده، از 5:30 شروع میشه. پیش از پرداختن به سایر مطالب با سمیرا قرایی همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. پیشمرگه‌های کرد عراق موفق شدند در روز سه‌شنبه منطقه استراتژیک ربیعه در مرز سوریه و عراق را از اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش پس بگیرند. یک سیاستمدار عراقی کرد در این باره به خبرگزاری رویترز گفته است که این منطقه استراتژیک منطقه مرزی برای عبور و مرور بین دو کشور عراق و سوریه است. گفته می شود ربیعه با همکاری پیشمرگه‌های عراق، کردهای سوریه و اعضای قبیله شمر، یکی از بزرگترین قبایل سنی مذهب در شمال غرب عراق، آزاد شده است. رهبر قبیله شمر به خبرگزاری رویترز گفته است که این همکاری نتیجه توافقی است که پس از 3 ماه بحث و مذاکره با رئیس اقلیم کردستان عراق صورت گرفته است. کنترل بزرگراه اصلی که سوریه را به شهر موصل وصل می‌کند در ایستگاه مرکزی ربیعه صورت می‌گیرد. خبرگزاری رویترز آزادسازی این منطقه را بزرگترین دستاورد عراق از زمان حملات هوایی آمریکا در این کشور از ابتدای ماه اوت توصیف کرده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران عصر سه‌شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران دو طرف بر اهمیت مبارزه با آنچه که تروریسم تکفیری‌ها و اندیشه‌های آنها خوانده شده تاکید کردند. علی شمخانی همچنین بر حمایت از بشار اسد و تمامیت ارضی کشور سوریه تاکید کرده است. همزمان با روز ملی جمهوری خلق چین، هزاران تن از معترضان در هنگ کنگ ساعت ابتدایی امروز چهارشنبه را نیز در خیابان‌های اصلی این شهر گذراندند. به گزارش رویترز روز پنجم اعتراضات در هنگ کنگ در حالی دنبال می شود که دولت هنگ کنگ این تجمعات را غیرقانونی اعلام کرده و گفته است که علی‌رغم این اعتراضات مراسم روز ملی در این کشور برگزار خواهد شد. روز ملی جمهوری خلق چین هر ساله در نخستین روز ماه اکتبر و به مناسبت تأسیس حزب کمونیست در سرتاسر قلمرو جمهوری خلق چین شامل چین، هنگ کنگ و ماکائو جشن گرفته می شود. چین ماه گذشته اعلام کرد که نامزدهای رهبری هنگ کنگ در انتخابات سال 2017 باید به تایید دولت مرکزی برسند. همین امر سبب شد که معترضان به این تصمیم در هنگ کنگ برای استقلال و آزادی بیشتر در خیابانها دست به تجمع بزنند. دولت آمریکا روز سه‌شنبه مشاهده نخستین مورد ابتلا به ویروس ابولا در این کشور را تایید کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، فرد مبتلا که حالش وخیم گزارش شده، اخیراً سفری به لیبریا داشته و از آنجا به شهر دالاس در آمریکا بازگشته است. به گفته یکی از مقامات رسمی مرکز کنترل بیماری و پیشگیری، این نخستین نمونه مشاهده شده ویروس ابولا در خارج از غرب آفریقا است. پیشتر 4 امدادگر آمریکایی که در غرب آفریقا داوطلبانه به بیماران مبتلا رسیدگی می‌کردند، به این ویروس مبتلا و به آمریکا بازگردانده شده بودند.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. نظر یک تحلیلگر مسائل دیپلماتیک رو درباره کشمکش‌ها و بحث‌های مربوط به صدور احتمالی گاز ایران به اروپا خواهیم شنید. در گفتگوی اقتصادی امروز فریدون خاوند، ببخشید، نظر یک تحلیلگر مسائل دیپلماتیک رو درباره واکنش حسن روحانی به سخنان نخست وزیر بریتانیا خواهیم شنید و سپس فریدون خاوند درباره کشمکش‌های مربوط به صدور احتمالی گاز ایران به اروپا برای ما تحلیل خواهد کرد. با شهرام رفیع‌زاده نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها خواهیم انداخت و در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی راهی جهان ورزش می‌شیم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما که منتظر دریافت اونها هستیم، از همینک می‌تونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 720 733 595 555 و 207 926 011 57 30. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دوشنبه شب در فرودگاه مهرآباد تهران گفت ملاقات او با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به درخواست نخست وزیر بریتانیا بوده. آقای روحانی اظهارات دیوید کامرون در سازمان ملل متحد درباره ایران رو جمله نادرست و غیر قابل قبول خواند. هفته پیش نخست وزیر بریتانیا ساعتی پس از دیدار با حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی را حامی گروه‌های تروریستی خواند و گفت دولت ایران باید برنامه هسته‌ای‌اش و برخوردش با مردم ایران را تغییر دهد. در همین زمینه حسین قویمی با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین گفتگو کرده و نظر او را درباره واکنش آقای روحانی به سخنان دیوید کامرون پرسیده. مهرداد خانساری:
به نظر من جای کوچکترین تردیدی نیست که واکنش آقای روحانی به لحاظ حملاتی است که در مطبوعات داخلی کشور و در روزنامه‌های متعلق به اصولگرایان از دیدار ایشون با آقای کامرون در اومده و اینکه به هر حال ایشون رو مورد نکوهش قرار دادن برای اینکه با نخست وزیر انگلیس که این گونه جملات و لفظیات رو به کار برده ملاقات کردن. ولی در اصل حرفی که آقای کامرون زده، اینها هیچ کدومش نکات تازه‌ای درش نبوده و مسئله اینکه ایران به طور مثال حامی تروریسم بین‌المللی بوده یا به حساب میاد در کشورهای غربی و یا اینکه ایران به دنبال سلاح‌های هسته‌ای بوده و یا اینکه ایران ناقض حقوق بشره، اینها پرونده‌هایی است که همه بازن و تمام امید و آرزوی کشورهای غربی این استش که با روی کار آمدن فردی مثل آقای روحانی و دولت 11 زمینه‌ای برای بستن این پرونده ها به نوعی به وجود بیاد.
همونطور که اشاره کردین حرفای آقای کامرون در باره ایران واکنش‌های بسیاری را در داخل کشور به همراه داشت، از جمله برخی از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس درباره عادی سازی روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا هشدار دادند. به نظر شما آیا این واکنش ها میتونه مسئله بازگشایی سفارتخانه های دو کشور رو به تعویق بندازه؟
من تصور نمی کنم که کار به اونجا بکشه. بدیهی است که روابط میان ایران و بریتانیا از زمانی که سفارت بریتانیا در تهران مورد حمله قرار گرفت روابط خوبی نبوده. الان چند ماهی است که تلاش شده برای اینکه سفارتخانه ها دو مرتبه باز بشن و روابط عادی برقرار بشه. موقعی که شما در راستای برقراری روابط عادی تلاش میکنید و دیالوگ رو با هم دو مرتبه به راه میاندازید، این یک آغازی است برای اینکه مشکلات میان خودتون حل بکنید، ولی اینکه با هم وارد دیالوگ میشیم این به خودی خودش دلیل بر اون نیست که مشکلات حل شده. و این یه امری که آقای روحانی خیلی خوب نسبت به اون آگاهی داشته و مقامات اصلی در ایران به اون آگاهی دارند و میدونن که اون سیاستی که آقای روحانی دنبال میکنه در راستای تنش زدایی با کشورهای غربی برای اینکه کمک بکنه که ایران از اون انزوای بین‌المللی خارج بشه، امری که خود رهبر جمهوری اسلامی هم از اون پشتیبانی کرده، شامل این هستش که این مراحل طی بشن.
با توجه به مذاکرات هسته‌ای و همچنین مسئله رژیم حقوقی دریای خزر و حمایت ایران از رژیم سوریه و مسائل دیپلماتیک دیگه، به نظر شما آیا دولت آقای روحانی در این یک سال گذشته در زمینه مسائل دیپلماتیک موفق بوده یا خیر؟
همه این نوع مقایسات یعنی باید نسبیه. شما باید در نظر بگیرید که ایران در چه موقعیتی قرار داشت موقعی که احمدی نژاد در مسند قدرت بود و امروز وضعیت ایران در جامعه بین‌المللی چطوره. من تردیدی ندارم که آقای روحانی موفقیت بسیار زیادی برای این که ایران رو از اون انزوای بین‌المللی که درش قرار داشت خارج بکنه موفقیت‌های زیادی رو داشته، ولی مسئله این هستش که در این سنوات اشکالات و مشکلات زیادی متوجه ایران بوده که گذشتن از اونها کار ساده ای نیست. ولی آقای روحانی به نظر من مقدمه بسیار مناسبی رو فراهم آورده و البته کسانی هستند در درون حاکمیت که خواستار ادامه همون شیوه های گذشته هستند که متاسفانه مملکت رو به بن‌بست هم در زمینه های اقتصادی و هم در زمینه های سیاسی رسونده. بنابراین اونطور که به نظر میرسه آقای روحانی مترصده که این راه و روش رو ادامه بده و راه و روشش علی اصول موفقیت آمیز.
مرتاد خانساری به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. همچنان منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. تا اون موقع چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
دولت انگلیس تنها حقیقتی که در 100 سال گذشته در مورد ایران گفته همین بوده. چرا باید معذرت بخواد؟
می‌دونم این گفتاری ما را پخش نمی کنید، ولی قدیما می گفتن پشت مبند به انسانی بولحواس که لنگ حمام است، هر کس بس بس. ترکیه داعش ترکیه است، هیچ فرقی نمی کنه.
آقای روحانی همین خیلی زود به دوستات ملحق شدی، ملت و سر کار گذاشتی. یکی نبود به ما بگه آخه این بابا 20 سال امنیت رژیم دستش بوده. یکی نبود به ما بگه اینم آخونده، به قول جمالزاده همه شون سراتای یک حرواستن.
من معلم بازنشسته از ارومیه هستم. سال 87 با کلاهبرداری چند کارمند پست بانک وام بیش از 100 نفر را به حساب فردی در ارومیه ریخته شده و پس از چند سال شکایت بنده بدون گرفتن پولی امسال میبینم بیش از 8 میلیون تومان قرار از حقوق بازنشستگی من کم بشه. کسی هم جوابگو نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کشمکش درونی در ایران درباره احتمال صدور گاز ایران به اروپا موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صحبتون بخیر.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون روسیه گفته که گاز ایران جایگزین گاز صادراتی روسیه به اروپا نمیشه. میخواستم از شما بپرسم این به این معناست که ایران حاضر نیست در بازار گاز اروپا با روسیه رقابت کنه؟
گفتگوی حسن روحانی با تلویزیون روسیه اونطوری که از سوی خبرگزاری مهر نقل شده و با عنوانی که این خبرگزاری برای اون پیدا کرده در راستای نظریات هواداران سینه‌چاک روسیه در ایران تعبیر و تفسیر شده که میگویند حالا که روسیه هم مثل ایران زیر تحریم قرار گرفته، جمهوری اسلامی باید در نقش یک کشور متحد به ولادیمیر پوتین کمک بکنه و از هر ابتکاری که بتونه مواضع مسکو رو در اروپا به خطر بیندازد خودداری بکنه، به خصوص در عرصه گاز. اینا فراموش میکنند که روس‌ها از تحریم ایران استفاده کردند برای چنگ انداختن به بازارهای نفتیش. مهر در عنوان خبرش به نقل از آقای روحانی می نویسه که گاز ایران جایگزین گاز صادراتی روسیه به اروپا نمیشه، ولی اگر متن خبر رو بخونیم حرف رئیس جمهوری اسلامی این هست که در حال حاضر اگر روسیه فروش گاز به اروپا رو قطع بکنه، ایران در شرایطی نیست که بتونه جایگزینی برای تأمین گاز صادراتی روسیه به اروپا باشه. این به خودی خود از لحاظ فنی حرف درستی است، چون که ایران در کوتاه مدت توانایی انجام این کار رو نداره، ولی در میان مدت و به خصوص در دراز مدت بهترین آلترناتیو هست برای تأمین گاز اروپا، چون که دومین و حتی به گفته بعضی منابع مهمترین منابع گازی دنیا رو در اختیار داره.
آقای خاوند، آیا اروپایی ها هم برای تأمین گاز مورد نیازشون ایران رو آلترناتیوی در برابر روسیه میدونن؟
در کوتاه مدت نه، چون گاز تولیدی ایران در حال حاضر تنها در سطحی است که میتونه نیازهای داخلیش رو تامین بکنه، مقداری از اون هم بره به ترکیه. به علاوه ایران فعلا کشوری از زیر تحریم و زیر ساختهای لازم هم برای صدور گاز ایران به اروپا وجود نداره، ولی شواهد زیادی هست که اروپایی ها با شور و شوق چشم دوختند به منابع گازی ایران برای رها شدن از وابستگی شدید به روسیه. کافی است به نشریات اقتصادی اروپا نگاهی بیندازیم.
اون وقت سوالی که پیش میاد این هستش که آیا همچنین شور و شوقی در میان رهبران جمهوری اسلامی هم وجود داره؟
شدید. حسن روحانی که خبرگزاری مهر اون خبر رو با اون عنوان به اون نسبت میده، در دیدار اخیرش در نیویورک با رئیس جمهوری اتریش به او گفته بود ایران میتواند منبع انرژی مطمئنی باشه برای اروپا. از طرف دیگه همین که دولت روحانی به تازگی علی ماجدی، هوادار جدی صدور گاز به اروپا و معاون سابق امور بین‌المللی و بازرگانی وزارت نفت رو به عنوان سفیر به آلمان فرستاده، این پیام روشنی هست به اروپایی ها در مورد گاز ایران.
آقای خاوند خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صحبتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مرور بر صفحات نخست رو با روزنامه خراسان آغاز می‌کنید که تیتر بزرگی از سخنان حسن روحانی چاپ کرده درباره تبادل کالا با روسیه.
بله، روزنامه خراسان در تیتر یک خبر داده که آقای حسن روحانی بعد از دیدار با آقای ولادیمیر پوتین و بازگشت به تهران گفته که تبادل کالا با روسیه به زودی اجرایی خواهد شد. یک خبر روزنامه خراسان داره درباره سفر آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به سوریه و لبنان که به نوشته روزنامه خراسان ایشون گفته به زودی هدیه‌ای به ارتش لبنان خواهیم داد، اما جزئیات این هدیه رو بیان نکرده. عکس یکیش هم مربوط است به دست آوردن 4 مدال طلای دیگر در روز گذشته در جریان بازی‌های آسیایی.
در زمینه رابطه ایران با روسیه روزنامه اعتماد هم نوشته سپر تهران در دست مسکو.
بله، روزنامه اعتماد با اشاره ضمنی به هدیه‌ای که آقای ولادیمیر پوتین به آقای حسن روحانی داده، یک سپر مال دوره صفویه بوده که در اختیار روسیه بوده، حالا به ایران بازگردانده شده، نوشته که ایران و روسیه چون هر دو تحریم شدن این روزها به سمت همگرایی پیش میرن. عکس یکی این روزنامه گفتگویی است با محمد صدر از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی که گفته ایران و عربستان نباید از قدرت یکدیگر هراس داشته باشند. یک گفتگو هم با عباس کیارستمی داره روزنامه اعتماد که این روزها مورد انتقاد برخی از فیلمسازان نزدیک به اصولگرایان هست و ایشون گفته که همه ما به رزمندگان جنگ مدیونیم.
سود 7000 میلیاردی 3 صراف در صفحه اول روزنامه شهروند تیتر شده.
روزنامه شهروند تیتر یکی خودش رو امروز از میان اظهارات روز گذشته ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده درباره اینکه در سال 90 در همکاری بانک مرکزی با 3 صراف 7000 میلیارد تومان سود بردن این 3 صراف و البته ایشون گفته ما اسناد رو جمع آوری کردیم و به زودی به قوه قضاییه خواهیم داد. عکس یکیش هم روزنامه شهروند اختصاص داره به سربازی و افسایش مدت سربازی از 21 ماه به 24 ماه.
و در صفحه اول روزنامه آرمان تیتری که جلب توجه میکنه درباره رانت 7000 میلیاردی در دولت سابقه.
بله، روزنامه آرمان هم سخنان آقای ارسلان فتیپور رو مورد توجه قرار داده. اول البته این روزنامه اشاره کرده که موارد فساد مالی در دولت گذشته اونقدر زیاد هست که روز به روز پرونده ها داره حجمش بالاتر میره، 3000 7000 و همینطور تا عددهایی که بنوشته روزنامه آرمان ممکنه در آینده اعلام بشه. عکسی که این روزنامه مربوط هست به جعفر توفیقی سرپرست پیشین وزارت علوم و از معاونان وزیر سابق علوم که به خاطر یکی از دلایل استیضاح آقای رضا فرجی دانا همین سمتی بود که ایشون داشت و حالا در گفتگو با روزنامه آرمان تاکید کرد دیگه مخالفان دولت ابزار دیگری جز مسائل سال 88 ندارن.
وطن امروز تیتر جالب توجهی درباره سخنان محمد جواد ظریف چاپ کرده. آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه وطن امروز که نزدیک است به اصولگرایان جبهه پایداری همچنان در تلاش هست که آقای ظریف رو مورد سوال و استیضاح قرار بده. این روزنامه امروز گزارشی منتشر کرده درباره اون چیزی که ابعاد جدید ظریف گیت توصیف کرده و نوشته که فیلم درد دلهای انتخاباتی وزیر امور خارجه ایران در شورای روابط خارجی آمریکا هم منتشر شده.
در روزنامه شرق هم تیتر اصلیش درباره پرونده میلیاردی و بابک زنجانیه.
بله، روزنامه شرق گزارش داده که یکی از اعضای کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی گفته که به رغم اینکه ایشون از 9 ماه پیش بازداشت هست همچنان فعالیت‌های اقتصادیش ادامه داره و حتی اخیراً 1000 میلیارد تومان از یکی از حساب‌های بابک زنجانی به حساب یک خانم واریز شده. عکس یکی این روزنامه هم با عنوان بیداد ناداوران مربوط است به روز گذشته و مسابقه کشتی که یکی از کشتیگیران ایرانی به نام آقای عبدلی طلای خودش رو به نوشته روزنامه شرق بر اثر ناداوری از دست داد و صاحب مدال برنز شد.
از روزنامه ایران چه تیترهایی انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
آقای حسینی، روزنامه ایران در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره مرحله سوم طرح تحول سلامت که دولت آقای روحانی یکی از طرحهایی است که خیلی دولت روی این طرح مانور میده و این روزنامه نوشته که 300 نوع خدمات پزشکی هم بر اساس این طرح زیر چتر بیمه قرار گرفته و از این پس هزینه های بیمارستانی باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. عکس یک روزنامه ایران هم یورش فرزندان ایران به کوهای طلایی در بازی‌های آسیایی است.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته آمریکا بهتر بود به جای بمباران زیرساخت‌های سوریه، ترکیه را از خرید نفت سرقتی داعش برحذر می‌داشت. شنونده دیگری نوشته بابا افراطی می‌خوای این نتانیاهو، این یکیو از برق بکش. این یکی اینو از برق بکشه. ببخشید، نام این شنونده بهنام هست. شنونده دیگری نوشته رفتن آقای شمخانی به لبنان و سوریه و دیدارش با بشار اسد حامل پیام محکمی بوده از طرف رهبر که سوریه برای ما از اهواز بیشتر ارجحیت دارد. شنونده ای نوشته آقای کامرون از دل ما حرف زده، برخورد با مردم نقض حقوق بشر، از آقای کامرون ممنون هستیم که به جای ما حرف زده. امضا جلال از شاهیندش. و شنونده دیگری نوشته دیدار آقای روحانی با پوتین موضوع دریای خزر بوده، ولی صحبت‌های محرمانه درباره سوریه که چه کنیم و چه نکنیم فاش نشده. شنونده دیگری هم از کوتاه شدن برنامه صبحانه با خبر گله کرده، به نام حسن از ایران، که حتما پیغام ایشونو به مدیریت رادیو فردا خواهیم رسوند. فعلا با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم ببینیم از جهان ورزش برای ما چه میگه.
روز سه‌شنبه در 11امین روز از بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون در کره جنوبی، ایران 6 نماینده روی سکوها داشت با 4 طلا و 2 برنز، ولی جایگاه ایران در جدول مدال‌ها نسبت به روز قبل تغییری نکرد و همچنان پنجم است. در کشتی فرنگی حبیب الله اخلاقی در 80 کیلو و مهدی علیاری در 98 کیلوگرم هر کدام با 3 پیروزی برندگان مدال طلا بودند، اما سعید عبدولی در وزن 71 کیلو در حالی که دستش به عنوان برنده در مقابل حریف کره جنوبی بالا رفته بود، به دنبال اعتراض مربی کره‌ای که معتقد بود عبدولی به هنگام اجرای فن گلوی حریف را گرفته، کشتی از سر گرفته شد که قهرمان ایرانی بازنده شد. در گزارشی از شبکه خبر، عبدولی پس از اینکه بازنده اعلام شد گفت:
تو رو قرآن کجای دنیا دیدین یکی ضربه اعلام بشه؟ 6 تا فیتو زدم 24 امتیاز، بعد ضربش هم کردم بعد کشی رو برگردونم.
سعید عبدولی در نتیجه از رسیدن به فینال مسابقات باز ماند و در رده‌بندی بعد از پیروزی بر فرنگیکار هندی مدال برنز گرفت. دو مدال طلای دیگر ایران در دو میدانی و تکواندو به دست آمد. احسان حدادی در پرتاب دیسک با رکورد 65 متر 11 سانتی متر برای سومین دوره پیاپی برنده مدال طلا شد.
انتظار داشتم پرتاب بهتری می‌کردم. هدف طلا بود که طلا گرفتیم دیگه.
در تکواندو مسعود حجی زواره در 74 کیلوگرم به دنبال پیروزی بر هر 4 حریف خود بر سکوی اول ایستاد و مدال طلا را به گردن آورد.
امیدوارم این مدال طلا تونسته باشه دل همه همیان از ما رو شاد کرده باشه. ما سعی می‌کنیم که کمک کنیم به کاروان ایران.
تکواندو ایران در بخش زنان نیز صاحب یک مدال برنز شد که سوسن حاجی پور کسب کرد. در مجموع در جدول مدال‌ها در پایان 11امین روز بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون، ایران با 35 مدال، 14 طلا، 11 نقره و 10 برنز پنجم است، بعد از قزاقستان که رده چهارم را در اختیار دارد با مجموع 56 مدال. سه کشور مجموع مدال‌هایشان سه رقمی است: چین 268، کره جنوبی 167 و ژاپن 146 مدال که به ترتیب اول تا سومند. بازی‌های آسیایی روز شنبه به پایان می‌رسد. و در اروپا شب گذشته دور دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره در 4 گروه برگزار شد که طی آن بایر مونیخ در مسکو با 1 گل زسکای مسکو را برد و آ.س. روم در زمین منچستر سیتی 1-1 مساوی کرد. بایر مونیخ و روم به ترتیب با 6 و 4 امتیاز در گروه 5 اول و دومند. در گروه 6 آیاکس آمستردام هم در قبرس با اپول نیکوزیا 1-1 مساوی کرد و در پاریس تیم پاریس سن ژرمن 3-2 از صد بارسلون گذشت. گل سوم پاریس سن ژرمن به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس در نیمه دوم توسط ماتویدی به ثمر رسید.